تسنیم اشاره کرد که مسئولان دولت روحانی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرده اند که نرخ تورم تک رقمی شده است، ولی به گفته این خبرگزاری برخی کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند تورم تک رقمی در سفره مردم دیده نمی شود. تسنیم به نام این کارشناسان و اقتصاددانان اشاره نکرد. در این میان فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، با اشاره به اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی مسئولیت ارائه آمار را در ایران بر عهده دارند، می‌افزاید که آمار ارائه شده از سوی آنها واقعی نیست، چون به گفته او استقلال عمل ندارند و تابع نظرات دولت‌ها هستند.
بر سر شاخص قیمت‌ها مرتب دولت فعلی، دولت حسن روحانی، مدام بر آن است که نشان بدهد که شاخص قیمت‌ها رو کمرش رو شکسته. اما حقیقت چیز دیگری است. به نظر من شاخص قیمت‌ها کالاهای و خدمات مصرفی شهری به ویژه یک رقمی نشدند، رقمشون بالاست. کالاها که اینطور قیمتشون بعضیا بالا رفته نسبت به، یعنی نقطه به نقطه، یعنی مثلا ماه مرداد نسبت به مرداد سال گذشته، قاعدتا در این ماه تیر و مرداد شهری بر مه شاخص میشکنه، شاخص باید پایین بیاد به خاطر فراوانی مواد غذایی که تو این ماه وجود داره. اما این شاخص حتی در این مورد هم پایین نیومده و بالا رفته.
آقای رئیس‌دانا با اشاره به اینکه فشار اقتصادی بر روی طبقه کارگر و اقشار محروم ایران رو به افزایش است، میگوید
حداقل دستمزد در سطحی بسیار نازل باقی موند. فشار بیکاری موجب شده که حتی از اون حد اقل دستمزد هم بخش زیادی به برآورد من 40-45% نیروی کار کشور که کار میکنن به جز اون 57 میلیون که بیکارن، اونا از حد اقل هم کمتر بگیرن. به این ترتیب فشار بر روی کالاهای اصلی مصرفی مایه حیات طبقه کارگر و مردم محروم، یعنی اکثریت جامعه، سطح زندگی اونها رو به شدت تحت تأثیر قرار داده، منفی تر کرده و این موجب میشه که اونها از هزینه های مربوط به بهداشت و درمان کم بکنند، هزینه های آموزشی رو کم بکنند.
در ماه‌های اخیر منتقدین دولت حسن روحانی گزارش‌های مربوط به کاهش نرخ تورم را مورد انتقاد قرار داده و در مقابل به افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم اشاره کردند. پیش از این روزنامه جهان صنعت روز 4 شهریور ماه در تیتری با عنوان گرانی پشت گرانی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشته بود که تورم نقطه به نقطه نسبت به یک ماه قبل نزدیک 1% افزایش یافته است. جهان صنعت با اشاره به این موضوع که این افزایش برای دومین ماه متوالی صورت گرفته است، افزوده بود مشخص نیست که با بازگشت تورم به جاده افزایش قدرت خرید مردم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. زیرا افزایش تورم گره کور جدیدی در معیشت خانوارها و قدرت خرید آنها ایجاد کرده است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، بر این اعتقاد است که نرخ تورم در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کمتر از دوره دولت محمود احمدی نژاد شده است، زیرا به گفته او کافی بود بخشی از اقدامات مخرب دولت احمدی نژاد صورت نگیرد تا نرخ تورم کاهش یابد.
نرخ تورم اگر از یک کنترل مستبدانه یه قیمت ها بگذاریم، در اثر افزایش تولید، یعنی به طریقی که عرضه فزونی داشته باشه به نسبت تقاضا، خب تولید که در کشور راه نیفتاده است، سرمایه گذاری در کشور صورت نگرفته، حتی درهای باز آقای روحانی وعده میدادند، البته با سفر هیئت های بازرگانی و اقتصادی کشورهای مختلفی مواجه شد، اما هیچ کدوم سرمایه گذاری نکرد. این از یک سو. از سوی دیگه درآمدی هم امروز در صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی نمانده است که با اون واردات بخوان انجام بدن، چنانچه برای اینکه هزینه های جاری رو بتونن انجام بدن مجبور بودن بلافاصله یک قرضی از روسیه در شرایط بسیار نامساعدی بگیرن. پس میبینید ارزه را نیفتاده. وقتی عرضه به راه نیفتاده، تقاضای مردم که دیگه برای نون و آب و گوشت که نمیتونه کمتر از گذشته بشه، اون به همون حد باقی میمونه. این باعث میشه که دوباره افزایش قیمت ها صورت بگیره.
در این میان روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران چندی قبل با اشاره به گرانی محصولات مختلف از جمله خرما، شکر، برنج، مرغ و گوشت قرمز نوشت که این موضوع نارضایتی مردم را به همراه داشته است. روزنامه جوان ضمن اشاره به این که به گفته این نشریه سازمان‌ها و نهادهای مختلف در مورد گرانفروشی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند نوشته بود برای مردم مهم نیست متولی امور نظارتی چه کسی است، بلکه آنچه اهمیت دارد کنترل گرانی‌ها به ویژه در مورد مواد غذایی است. در مقابل این گونه انتقادها به نوشته سایت افکار نیوز، علیرضا مرآتی مدیر کل حوزه ریاست سازمان تزئیرات روز 29 شهریور اعلام کرد کسانی که شکر را به قیمت گرانتر از نرخ مصوب عرضه می کنند جریمه نقدی خواهند شد.
بهروز کارونی گزارش می داد و اما نشست کشورهای عضو اوپک هفته آینده در الجزایر برگزار خواهد شد و هدف آن توقف تولید در سطح کنونی و یا کاهش آن است. آیا موفق خواهد شد؟ در صورت شکست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مهرداد قاسم فر.
کمتر از دو هفته بعد از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی IEA و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک پیش بینی کردند که تقاضای جهانی برای نفت در سال 2016 و 2017 میلادی روند نزولی خواهد داشت، کشورهای عضو اوپک در یک نشست غیر رسمی از 5 تا 7 مهر ماه در الجزایر گرد خواهند آمد تا شاید با فریز کردن میزان تولید و عرضه نفت گرهی از کار فروبسته آن بگشایند. فقدان و حتی نزول تقاضا در بازار نفت همزمان است با افزایش روزافزون عرضه از سوی تولید کنندگان. پایگاه خبری بلومبرگ نیز با اشاره به همین وضعیت پیچیده درباره ایران می نویسد که نه فقط تولید نفت ایران به بالاترین سطح خود در 5 اخیر رسیده، بلکه تهران قصد دارد که میزان تولیدش را به سطح قبل از تحریم ها یعنی 4 میلیون بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی است که به گفته این پایگاه خبری بسیاری از ناظران بازار جهانی نفت بی صبرانه در انتظار نشست هفته آینده در الجزایر به سر می‌برند. اما با توجه به اختلافات داخلی میان اعضای اوپک تا چه حد میتوان امید داشت که چنین نشستی به هدفش یعنی فریز کردن تولید نفت میان اعضا دست یابد؟ نصیر شیرخانی روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه نفت در لندن:
نه، من فکر کنم تنها تصمیمی که خواهند گرفت این خواهد بود که بگن که ما سطح تولید رو در سطح کنونی تثبیت میکنیم و فعلا تولیدمون افزایش نمیدیم، ولی اینا دارن تا حد امکان نفت تولید میکنن، در نتیجه عملا هیچ تأثیری بر بازار نفت نخواهد داشت. یعنی اگه بخوان فقط بیان تصمیم بگیرن که تولید رو در سطح کنونی تثبیت کنن، 100% واکنش بازار منفی خواهد بود و قیمتها پایین خواهند رفت. میدونید تنها کشوری که میتونه تصمیم بگیره که واقعا تولیدشو کاهش بده و بقیه کشورها رو مجبور کنه که دنبال روش باشن عربستان، و عربستان فکر نمی‌کنم حاضر باشه این کارو بکنه، چون سیاست عربستان در تقریباً 2 گذشته این بوده که با افزایش تولید و در شرایط کنونی که قیمت‌ها بسیار پایین هستش بتونه که ضربه کاری رو به تولید کنندگان شیل در آمریکا وارد بکنه که بتونه دوباره موقعیت خودش رو در بازار جهانی نفت مستحکم بکنه و سکری قبلی رو که در بازار جهانی نفت داشت دوباره اینو محقق کنه. یعنی سیاست عربستان اینه که در حال حاضر ما تا اونجایی که تونستیم تولید آمریکا رو پایین آوردیم به خاطر اینکه اونا هزینه تولیدشون بالا هستش، و از این بعد هم ما به سیاست گذشتمون ادامه خواهیم داد، تولیدمون رو تا حد امکان بالا نگه خواهیم داشت که بتونیم کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هستش مثل آمریکا، تولید کنندگان اون کشورها رو از بازار خارج بکنیم و خودمون بتونیم جایگاهمون مستحکم کنیم در بازار جهانی نفت.
روسیه به عنوان یکی از قولهای نفتی خارج از اوپک روزانه 11 میلیون بشکه تولید می‌کند. با این حال به گفته کارشناسان امکان افزایش این میزان را هنوز در نظر دارد. کشورهای عمده تولید کننده حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان، امارات، کویت و عراق هم همکنون عموماً در بالاترین ظرفیت خود نفت تولید می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که اوپک دیگر از اعتبار و قدرتی برای اعمال نفوذ بر اعضایش و به طریق اولا بر بازار جهانی نفت برخوردار نیست، چرا که همه تولید کنندگان در مسیر عکس تصمیمات اوپک در حال عرضه و اشباع بازار محدود نفتند. نصیر شیرخانی در این باره میگوید:
سالاست اوپک اون نقش کارتلش رو از دست داده. اونایی که فکر می‌کنن اوپک کارتله، اینا اشتباه میکنن، به خاطر اینکه سهم اوپک در بازار جهانی نفت سهمی هستش که فکر کنم 1/3 تولید کل جهان باشه. کشورهایی مثل آمریکا و روسیه تونستن تولیدشون رو خیلی بالا ببرن و الان فکر کنم اگه بخوایم حساب کنیم می‌بینیم که تولید آمریکا و روسیه در حد عربستان هستش یا حتی شاید هم بیشتر. در نتیجه ما باید بگیم که چون کارتل اون سازمانی هستش که بتونه در بازار بسیار نقش موثری داشته باشه و هر وقت تصمیم بگیره بتونه بازار رو تحت کنترلش قرار بده.
نشست قبلی این سازمان که در دوحه قطر برگزار شد با اختلاف شدید میان ریاض و تهران بر سر نپیوستن ایران به طرح توقف تولید ناکام ماند. این بار آیا همان وضعیت تکرار خواهد شد؟ ناکامی در الجزایر معنایش سقوط باز هم بیشتر